أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله وعلى الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. در خطبه دوم ابتداعا تسلیت عرض بکنم به محضر همه شما عزیزان و بزرگواران حلول ماه صفر رو. ماه صفر هم از ماهای حزن و اندوه مسلمانان و شیعیان است، به اضافه این که معروف است که یک نحوستی هم داره. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مراقباتشون می‌فرمایند، البته روایتی در این باب ما نداریم، گرچه روایتی هست که بشه این مسئله رو ازش فهمید و البته چیز بعیدی هم نیست نهوست این ماه به دلایل مختلف. اول اینکه با مصائب ماه محرم و وقایع ماه محرم عجین شده و آمیخته شده، مسئله اسارت آل الله و رفتن اونها و برگشتن اونها، مصائبی که مشکلاتی که اونجا دیدن در مسیر رفت و برگشت تحمل کردن. در بیستم سفر که اربعین اصخایی میکنم وجود مقدس سید الشهدا است، اول ماه سفر که روز ورود سر مبارک وجود مقدس سید الشهدا است، به شام بنابر روایتی که کف امین نقل کرده، شیخ بهایی نقل کرده، مرحوم فیض کاشانی نقل کرده و همچنین رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شهادت وجود مقدس امام حسن مجتبی، شهادت وجود مقدس امام رضا علیه السلام. خب همه اینها اتفاقات مهمی است که در این ماه افتاده و طبیعی است که باعث نحوست این ماه بشه، لذا توصیه شده به صدقه دادن. صدقه دادن در این ماه گفتن فراوان صدقه بود. از این جهت این ماه رو به محضر عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله در برنامه و مراسمات ویژه ماه صفر عزیزان حضور داشته باشم که از مهمترین اونها همین ماه عذرخواهی میکنم مراسم اربعین ماه صفر هست که الحمدلله چند سالیست شرایط فراهم شده برای مردم عزیز، همه مشتاقان که در این مانور عظیم و بی نظیر فرهنگی سیاسی و اجتماعی حضور پیدا بکنن و بهرمند بشن و نشان بدن به دنیای کفر هم زیبایی های مکتب اسلام و مذهب تشیع رو و هم ظرفیت های عظیمی که در این ماه وجود داره برای ایجاد تغییرات در بدنه جامعه بشری و زمینه سازی تمدن اسلامی و زمینه سازی انشاءالله برای ظهور وجود مقدس و با برکت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. نکته دومی که باید اشاره بکنم، 17 مرداد ماه سال روز شهادت شهید صارمی است و روز خبرنگار، گرچه یک دو روز گذشته، ولی با توجه به اهمیت قضیه من چند نکته رو در این باب عرض میکنم. اولا گرامی میداریم این روز رو و تبریک عرض میکنیم به همه اصحاب رسانه، اونایی که در این حوزه کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن و رسالت خودشون رو، رسالت خبرنگاریشون رو انشاءالله به خوبی انجام میدن. به همه این عزیزان خسته نباشید عرض میکنه و تبریک عرض میکنه. نکته ای که لازم هست گفته بشه این است که افتخار خبرنگاران عزیز ما این هست و همین بس که نام شهید روی این مناسبت گذاشته شده، یعنی به مناسبت شهادت این خبرنگار عزیز که به دست در یک جریانی در زمان سلطه اول طالبان بر افغانستان این شهید عزیز در افغانستان به شهادت میرسه در این انجام وظیفه. خب نام این شهید مزین این مناسبت، مزین و زینت بخش این مناسبت، فلذا گره خورده با این قصه، ما رو باید دائما به این نکته متوجه بکنه که به هر حال ما دینی داریم نسبت به شهدای عزیز. همه شهدا در هر مسئولیتی که بودن و در هر موقعیتی که انجام وظیفه میکردن، حالا این شهید در موقعیت خبرنگاری. این نکته اول که خودمون رو مدیون شهدای عزیزمون بدونیم و این شهید عزیز. نکته دوم این است بزرگوارا که حساسیت و نقش وظایف خبرنگاری یک حساسیت ممتازه، میشه گفت یک نقش بیبدیله. مسئله خبرنگاری مسئله حساسیه. این مجموعه همواره جریان ساز بودن، یعنی تاریخ رو شما بررسی بکنید، اتفاقات وقایع رو ببینید، در بسیاری از وقایع و اتفاقات درج یک خبر درست یا درج یک خبر غلط با هدف هدایتگری یا با هدف تخریب، چه زمینه هایی رو برای رشد و پیشرفت کشورها فراهم کرده و یا احیانا چه شرایطی رو برای فتنه های رقم زده. خیلی مهمه این جریان سازی میتونه هم در جهت مثبت باشه و هم در جهت منفی باشه. اونی که مهمه این استش که ما بفهمیم نقش مجموعه خبرنگاران عزیز ما یک نقش مهم و تاثیرگذار در تحولات و رویدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، تو مباحث اجتماعی خیلی مهمه. این هم نکته دوم. پس هم خودشون متوجه بشن که الان این جمله ای که می نویسن، این مطلبی که نقل میکنن، این نکته ای که تیتر اول روزنامه میکنن یا رسانهشون میکنن، این چه اثرات و بازتاب های مثبت و منفی میتواند داشته باشه و هم مردم ما، یعنی اونایی که مخاطبن، بدونن که این تأثیرات از یک رسانه میاد و اونها باید متوجه بشن و با بالا بردن دانش رسانه و افزودن سواد رسانه بتونن خیلی از جاها جلوی الغاءات غلطی که احیانا ممکنه از یک رسانه خاطی رخ بده جلوی اون الغاءات رو بگیرن. این هم نکته دوم. نکته سوم این هستش که به هر حال شغل خبرنگاری بزرگوارا به عنوان یک حرفه یک شرایطی داره، قوانینی داره، قواعدی داره. باید عزیزان ما که در این حوزه فعالیت میکنن و زحمت میکشن، فرقی نمیکنه میخواد رسانه های شهرستانی باشه یا رسانه های کشوری باشه، متعهد به قواعد و قوانین خبرنگاری باشن. صداقت در خبرنگاری بسیار مهمه، صدق در گفتار، صدق در نوشتار، صدق در درج مطلب، صدق در انتقال مطالب از یک شخصی به جامعه، حالا میخواد رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، استاندار باشه، یه مقام مسئول باشه، مطلبی رو گفته، یه روحانی باشه، مطلبی رو گفته، اونو باید درست نقل بکنید. صداقت و امانتداری اینا جزء اصول اخلاقی و اصول حرفه‌ای خبرنگاریه که عزیزان ما باید بهش توجه داشته باشن. امروز برای اینکه شما بدانید مسئله خبرنگاری چقدر اهمیت داره، نگاه بکنید به ماجرای غزه. تا به امروز 140 نفر، حالا این آمار دائما رو به تزاید، تا پیروز رو من نگاه میکردم یا دیروز رو، 140 خبرنگار به شهادت رسیدن. 140 خبرنگار که تحلیلگران این مسئله و بررسی کنندگان این موضوع نوشته بودن حتی هیتلر هم در جنگش اینقدر خبرنگار نکشت. اینا یعنی در مهمترین جنگ های ما رژیم صهیونیستی یکی از اهداف اصلیش خبرنگارا هستن، اصلا از روی قصد، به قصد کشت میزنه، هدف قرار میده. ماشین خبرنگار، لباس خبرنگار، چرا؟ به خاطر اینکه اینها جنایات و فجایع هولناکی که در غزه داره میگذره رو فقط اینها میتونن منتقل بکنن، اینها میتونن در این دنیای غیر عادلانه و در زمان سیطره رسانه های غربی و امپراتوری رسانه غرب، اینها از روی امانتداری، از روی صداقت، وظیفه، شرف انسانی، تعهد شغلی میتونن این کار رو انجام بدن و میرن در دل خطر و این کار رو انجام میدن و کشته هم میشن، اما اجازه نمیدن غزه در غزه خفه بشه و مردم مطلع نشن. این هم نکاتی که در این باب من کلیاتی رو عرض کردم. مجدد من تبریک عرض میکنم. الحمدلله در شهرستان ما رسانه های خوبی داریم، ظرفیت های خوبی از حیث رسانه ای داریم، هم مکتوب هم غیر مکتوب، الکترونیکی و به حال به شکل های مختلف دارن کار میکنن، زحمت میکشن، خدمات ارائه میدن. اغلب اینها انسانهای مؤمن، انسانهای شریف، انسانهای انقلابی، زحمتکش، از روی احساس وظیفه. ولی خب به هر حال دیده میشه یه وقتای خطاهایی، لغزشایی هم دیده میشه و تلاش بکنن که با توجه به اون دو نکته‌ای که عرض کردم به هر حال این خطاها به حداقل برسه. جا داره به این عزیزان دست مریضات بگیم، خسته نباشی درس کنیم و ما خودمون رو موظف میدونیم به استفاده بهینه از این ظرفیت خوب که در شهرستان هست و توجه به زحمات و تلاشایی که این عزیزان میکشن. آخرین نکته ای که من عرض میکنم مسئله شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس مرحوم شهید اسماعیل هنیه است که دو سه تا نکته رو من عرض کردم، عرض میکنم اینجا. اولا بحث مجازات رو که مقام معظم رهبری فرمودن رد خور نداره، انشالله این اتفاق خواهد افتاد. اون تا حال دیر و زود در سخت و سوز از قدیم گفتم نداره، تدبیر میخواد، رعایت همه جوامع رو سنجیدن میخواد، عقل و درایت و مسئولیتی که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیره به حال ایجاب بکند که همه جوانب رو بسنجن، مسائل سیاسیش و مسائل اجتماعیش و به حال اتفاقاتی که قبلش و بعدش، برای اینکه این ضربه‌ای که انشالله زده میشه کاری و مؤثر باشه و شیرینیش در کام دنیای اسلام، بلکه بشر آزاد انشالله آزاده در حقیقت انسانی که داره وجدان سالمیست و جدایی از مذهبش و جدایی از اعتقاداتش این جنایت ها رو میبینه دلش میسوزه و میخواد به حال یک جایی انتقامی گرفته بشه، اونا هم انشاءالله کامشون شیری میشه. نکته دوم در این باب تلاش بسیار خوبی که دستگاه دیپلماسی انجام داد. اولین کاری که انجام داد این بود که از شورای امنیت سازمان ملل درخواست تشکیل جلسه کرد. خب وظیفه سازمان دیگه، سازمان ملل باید وارد بشه، شورای امنیت باید اینجا وارد بشه، تصمیمات لازم رو بگیره. خب تشکیل جلسه شد ولی آمریکا و انگلیس همچنان بر طبل حمایت از اسرائیل کوبیدن و حاضر نشدن این اقدام شنیع رو و جنایت بزرگ رو که در نظر افکار عمومی و همه انسان‌های اهل نظر و انسان‌های خبره و صاحب فهم این یک جنایت، این یک تعدی، این یک تعرض به حقوق یک کشور دیگری بود و حتی تعرض به قوانین بین‌المللی بود محکوم بکنن. خب این مرحله گذشت. مرحله دوم درخواست تشکیل اجلاس همکاری کشورهای اسلامی بود که این هم الحمدلله در جده تشکیل شد، بیانیه خیلی خوبی صادر شد. خروجی اون جلسه و اجلاس این شد که همه کشورهای عربی تصریح کردن به این نکته که آنچه که در تهران در جریان شهادت اسماعیل هنیه رخ داد این یک جنایت بود، این تعرض به حاکمیت سرزمینی کشور ایران بود. خب این نکته بسیار مهمیه. اون وقت نتیجه یک چنین اعتراف بزرگی که همه کشورهای اسلامی انجام دادن و رسما در بیانیه نقل کردن، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که حق دفاع برای ایران به هر نحوی که بتواند بازدارندگی ایجاد بکند محفوظه. اینا سومی که انجام شد تبیین در مقام افکار عمومی و برای دولت مردان کشورهایی بود که مرتب تماس می گرفتن. خب حالا برای مردم، برای عموم دنیا اون دیپلماسی عمومی و برای کشورهایی که به عنوان میانجی زنگ می زنن یاد کاهش تنش افتادند و به حال جلوگیری از شعله ور شدن بیش از حد جنگ، هی مرتب زنگ میزنن به رئیس جمهور، زنگ میزنن به وزیر امور خارجه، تماس های مکرر متعدد و درخواست برای اینکه ایران منصرف بشه از اقدام خودش. خب اونجا الحمدلله به خوبی و با قاطعیت که جای تشکر داره، هم آقای رئیس جمهور، هم وزیر امور خارجه و هم مسئولین دیگر با قاطعیت با این جور افراد و با این جور این افراد که وارد میانجیگری شدن خب برخورد کردن. و اتفاق دیگری که افتاد انتخاب یحیی سنوار بود به عنوان جانشین اسماعیل هنیه، که خود این هم پیام بسیار مهمی رو برای اسرائیل و برای دنیا داشت، چون اسماعیل هنیه رو به عنوان یک فرد معتدل میشناختن که به دنبال این هستش که دنبال تحقیق آتش بس بود. ولی یحیی سنوار که به حال عامل و مجری و برنامه ریز جنگ 7 اکتبر بود، عملیات 7 اکتبر، خب به عنوان چهره نظامی دارای خلق و خوی مثلا تند و خشن، خب این انتخاب میتونه پیامهای خیلی جدی داشته باشه. اون پیام زنده بودن حماس، اون پیام جدی بودن و عازم بودن حماس بر مبارزه و دستیابی به تحقق اهدافی که حماس داره و اون آزادی فلسطین و قدس شریف هست، که این هم نکته بسیار مهمی بود که الحمدلله شاهدش بودیم، باعث امید در دل مبارزان و یأس در دل دشمنان اسلام، دشمنان به حال فلسطین و قدس بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.